جهان فصل آمد گه فصل و لقا
از آسمان آمد ندا
آسمان آمد ندا که ما رویان اصلا
عاشقان پنجره باز از آن
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از آن که میگویند نردبانی از آسمان برای عروج عارفانه اهل زمین مهیا می شود، پس نمازهایت را اول وقت و با خلوص نیت بخوان، رکعت بر رکعت، که هر رکعت برای من و تو طی کردن پله است به سوی ملکوت، به سوی بیکرانه ای که از آن آمده ایم و به آن باز خواهیم گشت.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
قبول باشه انشالله نمازها و دعاهایتان به درگاه خداوند عالی اعلا. شما شنونده قرار بندگی هستید از رادیو دری. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. بس نگویم شمه ای از شرق شوق خود، از آنک درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. گردهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست.
یا حبیب، یا حبیب، يا حبيب من لا حبيب،
يا حبيب،
يا حبيب، يا حبيب، يا حبيب من لا حبيب له.
سپاسگزاریم از همراهی همه شما دوستان عزیز. قدم‌هایتان در راه دفاع از حق و حقیقت استوار و مستدام. خدا نگهدار. ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان در آینده نزدیک کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر خواهد رسید. موافقت شورای امنیت با سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار مشاور امنیت ملی هند: ایران و هند می توانند در نظم جدید جهانی بیش از پیش منشأ اثر باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در سخنان مدعی شد که مبارزه جدی با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد و به زودی به صفر خواهد رسید. سخنگوی حکومت طالبان گفت که تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان به شدت جریان دارد و از آغاز روی کار آمدن این حکومت تا کنون شمار زیادی از قاچاقبران بازداشت و زندانی شدند. مجاهد با اشاره به این که مشکل مواد مخدر در افغانستان در حال رفع شدن است، افزود که کشت کوکنار امسال در تمام کشور نزدیک به صفر بود و در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم جدیت است و هر روز شاهد گرفتاری ها هستیم. سخنگوی حکومت طالبان در ادامه به همه کشورها اطمینان داد که نگران قاچاق مواد مخدر از افغانستان نباشند و در راستای مبارزه با آن با حکومت و مردم افغانستان همکاری نمایند. اعضای کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کردند که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با وجود حضور در فهرست تحریم‌های این سازمان، با وزیران خارجه کشورهای پاکستان و چین دیدار کند. کمیته شورای امنیت سازمان ملل پیشتر نیز به متقی اجازه داده بود که برای نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با هدف گفتگو در مورد مسائل فوری صلح، امنیت و ثبات به ازبکستان سفر کند. به گزارش رویترز، بر اساس توافق شورای امنیت سازمان ملل، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، می تواند که بین روزهای ششم تا نهم ماه می به اسلام آباد سفر کند. هرچند هدف سفر متقی به پاکستان همگانی نشده، اما در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که اسلام آباد تمام هزینه های مربوط به سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به اسلام آباد را پرداخت خواهد کرد. امیرخان متقی از سال 2011 در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. مشاور وزیر خارجه پاکستان در دیدار با وزیر خارجه اندونزیا در قطر بر ضرورت توجه بیشتر جامعه جهانی به اوضاع اقتصادی افغانستان تاکید کرد. نشست نمایندگان ویژه 25 کشور در امور افغانستان به مدت 2 روز، یعنی از دیروز و امروز، بر ریاست آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل در دوحه قطر در حال برگزاری است. حنا ربانی، مشاور بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، که برای شرکت در نشست نمایندگان ویژه در امور افغانستان به دوحه رفته، با مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار در کنار بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات مهم منطقوی از جمله اوضاع فعلی افغانستان رایزنی کردند. مشاور وزیر خارجه پاکستان در این نشست دو جانبه گفت جامعه جهانی باید اقدامات عملی در راستای حمایت از مردم افغانستان در شرایط سخت اقتصادی که این کشور با آن مواجه است انجام دهد.
مقامات پاکستان و اندونزی همچنین بر ضرورت تعامل جامعه بین المللی با حکومت طالبان به منظور هموار کردن مسیر رفاه و توسعه اقتصادی منطقه تاکید کردند. در همین حال وزارت خارجه پاکستان نیز درباره سفر حنا ربانی به دوحه اعلام کرد که وی در این سفر موضع اسلام آباد درباره نگرانی از اوضاع بحرانی سیاسی اقتصادی افغانستان برای ایجاد تعامل سازنده با کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه را مطرح خواهد کرد. همچنین پاکستان با حمایت از هر گونه تلاش برای رسیدن به صلح، ثبات، استقلال و رفاه در افغانستان ادامه خواهد داد. سفیر سوئیس در سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت در افغانستان موزل بسیار دشواری برای رسیدگی است. خانم پاسکال پائری سویل، سفیر سوئیس در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت: ما راه حل جادویی برای وضعیت افغانستان نداریم. امیدوارم که نشست دوحه به بحث در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت در افغانستان منجر شود. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد تا میزبان یک نشست دو روزه در مورد افغانستان باشد. هدف از این نشست دستیابی به یک زمینه مشترک در جامعه بین المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان است. باشندگان ولسوالی اندراب ولایت بغلان از وضعیت امنیتی این منطقه ابراز رضایت کردند. سمیع خاوری، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
اندراب، اسمی معروف و گیری خورده با جنگ، گاه اقتدار و مقاومت و گاه درگیری های ذات البینی. پس از تحولات سیاسی پسین در کشور و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اندراب پس از پنشیر اسم دومی مقاومت است که در میان مردم شهرت یافته. اکنون شماری از باشندگان اندراب از محو دشمنی های ذات البینی خبر داده، میگویند خصومت های شخصی که در 20 سال گذشته از مردم این منطقه قربانی میگرفت حال پایان یافته است و همه در فضای صلح و آرامش به سر میبرند. محمد یوسین، یکی از بزرگان ولسوالی اندراب، میگوید تا دو سال پیش قادر نبودند از یک محله به محله دیگری بروند. و گفته او، ناامنی، رهگیری، سرقت و خصومت های شخصی هر ازگاه آنان را اذیت می کرد و اکنون این نگرانی ها در اندراب ها پایان یافته است.
ولسوالی من فضل و مرحمت الله یکتا امنیت بخیصر و سر تأمین است. ما راضی استیم، رضایت خوب داریم. نظر به گذشته ها روحی آرام، خوش و راحت به هر طرف، در هر گوشه و کنار که خواسته باشیم رفت آمد کرده میتونیم. حتی در محیط و منطقه مون که در قبل ها ما نمیتونستیم که از یک قریه به قریه دیگر برویم با خاطر آرام، اما امروز بعد مرحمت خداوند ما میتونیم که تا از طرف شب هم از یک قریه به قریه دیگر و در داخل قریه مون، چه بالخصوص در نمازهای خفتن، بدون تشویش به خاطر جمع آرام ما رفت آمد کرده میتونیم.
مولوی عبدالقیوم، یک تن از عالمان دینی اندراب، میگوید در این ولسوالی هیچ گروهی فعالیت ندارد و برخ از رسانه ها در مورد آن شایعه پخش میکنند.
بیخ تامین است. ما در اندراب ها از شبکه‌ای که بیشتر بگیم داعش یا فعلا وجود اندراب نداره، مقامات هم فعلا مستقیم در کو اطراف موجود نداره. یک تعدادش ما دعوت کردیم اومدن، یک تعداد دیگه ازی فرار کردن بیرون رفتن و اونا نقش مثبت در جامعه ندارن. ان شاء الله اونا دیگه در سایه ما پیروز نشن.
در همین حال محمد زمان زمانی، معاون و سرپرست ولسوالی بنو در اندراب ها، میگوید حکومت کنونی برای تأمین امنیت مردم، تطبیق فرامین و محو دشمنی های شخصی پیوسته تلاش میکند. او اطمینان میدهد که نهادهای امنیتی در این ولسوالی ها با هماهنگی کامل روی آوردن امنیت کار نموده و زمینه زندگی مرفه را برای باشندگان آن فراهم میسازند.
ما همیشه جلسات صدا داریم، همیشه در بخش ولسوالی بنی اندراب فعلا بهترین تامین امنیت در اندراب ها داریم و در بخش اندراب ها سالهای گذشته که کمی مشکلات ها بود و اون مشکلات ها مرفوع شد و افراد و اشخاصی که نظم نظم عمومی مردم خراب میکردن اونها سرکوب شدن و تمام مردم ملت معلوم است که دستگیر و در پنجه قانون سپرده شدن. فعلا اداره ولسوالی بنی اندراب تمام مسئولینش به خدمت مردم هستند. شبانه روزی گزمه و تمام مسئولیت های استخباراتی ما هم مرفوع است و مشکلات هیچ در اندراب نیست و تمام مسئولات و هر کس میتونه در اندراب شب روز بیان بروند و مسئولین ولسوالی بنی اندراب به خدمت مردم قرار دارند.
اما ظاهرا دیده می شود که این ولسوالی آنچنان که ادعا می شود آرام نیست و گروه های کوچک ضد طالبانی در برخی از نقاط آن حضور دارند و گاه بر موازی نیروهای امنیتی طالبان حمله می کنند که در دو ماه پسین چند بار از درگیری نیروهای امنیتی طالبان با افراد منصوب به جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز گزارش شده است. سمیع خاوری، رادیو دری، بغلان.
ادامه خبرها. جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی به اطلاع شما شنونده‌های عزیز خواهد رسید. امروز 12 ماه ثور سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و گرامی داشت مقام شامخ معلم در ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار مشاور امنیت ملی هند گفت ایران و هند به عنوان دو کشور اثرگذار در منطقه می توانند با ارتقای همکاری های خود به سطح جدید در تغییرات ناشی از استقرار نظم نوین جهانی بیش از پیش منشأ اثر باشند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر روز دوشنبه در دیدار با آجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در تهران با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه دو کشور گفت امروز اراده سران ایران و هند گسترش روابط به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه شرایط جهان در حال تغییر بوده و نظم جهانی جدیدی در حال شکل گیری است افسود که در بطن تغییرات در حال انجام در جهان سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی به ویژه سازمان‌های شانگهای و بریکس با توجه به برخورداری از قدرت و منابع قابل توجه می‌توانند بسیار مؤثر باشند. رئیسی با بیان اینکه تقویت همکاری‌های دو جانبه ایران و هند علاوه بر تأمین منافع متقابل می‌تواند در حل و فصل مسائل منطقه از جمله مسئله افغانستان تأثیرات سازنده داشته باشد تصریح کرد ایران و هند به عنوان دو کشور اثرگذار در منطقه می‌توانند با ارتقای همکاری‌های خود به سطح جدید در تغییرات ناشی از استقرار نظم نوین جهانی بیش از پیش منشأ اثر باشند. مشاور امنیت ملی هند نیز با بیان اینکه تغییرات بزرگی در جهان در حال رخ دادن است و فناوری‌های نوظهور اقتصاد کشورها را بیش از پیش به هم پیوند داده است گفت که هند باور دارد که برای اثرگذاری مثبت بر این تغییرات نیازمند تعمیق و گسترش روابط با همسایگان خود و به ویژه ایران است. وزارت امور اسرا و آزادگان فلسطین از شهادت شیخ خضر عدنان اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین 5 فوریه از سوی رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شد و 86 روز متوالی در اعتراض به بازداشت بدون تفهیم اتهام دست به اعتصاب غذا زد. دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی بارها با آزادی خضر عدنان با قرار وثیقه برای درمان سلامتی وی مخالفت کرده بود. وزارت امور اسرا و آزادگان فلسطین صبح امروز اعلام کرد شیخ خضر عدنان پس از 86 روز اعتصاب غذا در سلول خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی حکومت طالبان در آینده نزدیک کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر خواهد رسید. موافقت شورای امنیت با سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار مشاور امنیت ملی هند ایران و هند می توانند در نظم جدید جهانی بیش از پیش منشأ اثر باشند. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، حدود 30 نهاد مدنی و حامی حقوق زنان در افغانستان با فرستادن نامه‌ای به شرکت کنندگان اجلاس دوحه نگرانی خود را از برگزاری این نشست در پشت درهای بسته ابراز کرده و خواسته هایشان را مطرح کردند. اجلاس دو روزه دوحه قطر به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان برگزار می شود. در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با شهلا عارفی فعال حقوق زنان. به اتفاق این گفتگو را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نشست دو روزه قطر دیروز پشت درهای بسته آغاز شد. سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته که در این نشست از بهر دستیابی به اکتفاء مشترک درباره چگونگی تعامل با حکومت طالبان بحث خواهد شد. با این حال سیاسیون، روشنفکران افغان و فعالان حقوق زن از نتایج این نشست نگرانند که مبادا وضعیت زنان افغان در افغانستان در این نشست نادیده گرفته شود. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با شهلا عارفی فعال حقوق زن. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول اجلاس دوحه را چگونه می‌بینید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همکاران عزیز شما و خدمت شنونده های عزیزی که آواز ما را به شنیدن میگیرن. ما در قسمت ازی که در دوحه اصلا در نشستش تمام خانمای افغانستان خوشبین نبوده، تمام مردم افغانستان خوشبین نبوده، به خصوص زنان خوشبین نبوده، به خاطر که آزموده آزمودن خطاست. یک بار ما در دوحه بدترین تاریخ زندگی خود تجربه میکنیم، کمی حال تجربهش داریم. مگر هی باره که یعنی نظر منفی سر از این اضافه میشه، نظر منفی هیست که پشت درهای بسته بازم امو تجربه ایده که داشتیم بازم تجربه تکرار میشه. یعنی تکرار تجربه است، کدام گپ نو نیست. موضع گیری سازمان ملل متحد بر زمین سازی بر اساس شناختن طالبان زیادتر شده میده، چون اینا وقتی که درها را بسته میکنن حتما یعنی یک خلای در جریان کارشان وجود داره، یک سفید نمایی بر طالب دارن، چون میخواین که زمین سازی کنن بر اساس شناختن طالبان و موضوعات را مطرح کنن که نباید مردم بفهمن. چرا در جهان امروز هیچ چیز دور از امکان نیست، هیچ چیز نباید بسته باقی بمانه. با سرنوشت یک ملت بازی میشه، با سرنوشت یک جامعه بازی میشه. اینا میتونن که نصف از پیکر جامعه را فلج بسازن به خاطر از اینکه نفع خود سازمان ملل متحد باقی بمانه و سازمان ملل متحد به جای خود باقی بمانه. روی زمین دلیل اینا درها را بسته کردن، هیچ امیدواری، هیچ روزنه امید را مدعی نشست نمیبینم.
بله، خب فکر میکنید چرا سازمان ملل متحد نشست را میزبانی میکنه و همینطور ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان به دیدگاه شما چه خواهد شد؟
اگر اینا موفق به همچی کار نشن، موفق به تمکین نشن در مقابل طالبا، اینا میتونن که وظیفهشان در مخاطره بیه و اینا مواجه شون به یک خلای قدرت و بتونن که اینا سازمان ملل را دست بتن. روی ازی دلیل میتونن که زنای افغانستان، کودکای افغانستان، در مجموع مردم افغانستان قربانی بتن به خاطر خود، به خاطر منافع شخصی خود، به خاطر منافع مالی خود، اینا میتونن که مردم قربانی بتن و میتونن که خود حفظ کنن. به نظر من کم تر یک چیز است.
ممنون شما خانم شهلا عارفی فعال حقوق زن و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
در همین رابطه یعنی نشست دوحه درباره افغانستان و اهمیت آن گفتگوی هم انجام دادیم با سید حسن حسینی از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم نظرات و دیدگاه های آقای حسینی رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که سازمان ملل اعلام کرد این جلسه به خاطر چگونگی تعامل با طالبان هست در رابطه با این که از کشورهایی که در این زمینه زیردخل هستند، به خصوص همسایگان و کشورهای منطقه، یک مشورتی دیدند که به خاطر رفع بحران انسانی پس از خروج غیر مسئولانه آمریکایی ها یا ناتو از افغانستان به وجود آمده، اینا چطور تصمیم گیری بکنند. ببینید قضیه که در این روزها در صفحات مجازی به خصوص منتشر میشه در رابطه با رسم شناختن حکومت طالبان که بحث از جنجال شده در این روزها، سازمان ملل قبلا اعلام کرده بود که هدف از این نشست به رسمیت شناختن طالبان نیست، در واقع به رسم شناختن طالبان سازوکار دیگه ای در مطالبه که او هم به این ترتیب است که باید کشورهای عضو سازمان ملل یا کشورهای منطقه که هر کدومشون به طور مستقل دارای یک سیاست خاص هستن افغانستان را به رسمیت بشناسن و بعد از او سازمان ملل به عنوان یک مرجع جهانی بتانه افغانستان را به رسمیت بشناسه. پس با توجه به این سازوکار فهمیده میشه که این نشست به خاطر به رسمیت شناختن افغانستان نیست، بلکه جلوگیری از مشکلاتی است که در افغانستان به وجود آمده بعد از خروج غیر مسئولانه آمریکایی ها، بخصوص بحران انسانی، مشکلات اقتصادی و بعضی مشکلات دیگه‌ای که در رابطه با تجارت و مسائل اقتصادی که پیش آمده به این بحران رسیدگی شود و افغانستان از وضعیت فعلی بیرون شود.
آقای حسینی، شما اشاره کردین به نگرانی برخی از نهادها در خصوص نشست دوحه و گفتن که برخی از مردم افغانستان خصوصا جامعه زنان افغانستان نگران این هستند که طالبان به رسمیت شناخته شوند. اگرچه شما هم اشاره کردین که سازمان ملل گفته که هیچ گونه به رسمیت شناختن طالبان در دستور کار سازمان ملل در این نشست نیست، اما سوال پیش میاد که چرا این نشست پشت درهای بسته برگزار میشه؟ ممکنه تصمیمات گرفته شود که در نهایت تلاش ها به سمت به رسمیت شناختن طالبان سوق داده شود؟
ببین، یکی از مسائلی که روزها با خصوص قبلا اشاره کردن در فضای مجازی و در رسانه ها دست به دست میشه قضیه استفاده از کوچکترین صحبت یا نظر در رابطه با اینکه طالبان به رسمیت شناخته شود و بعد بزرگ کردن آن. شما ببینید که مثلا خانم امینه محمد، یک از معاونین سازمان ملل، یک اشاره ای داشت در رابطه با نشست دوحه که از او سوی برداشت کردن و گفتن که بله، سازمان ملل در واقع به دنبال به رسمیت شناختن افغانستان است. خب ممکنه در این نشست بحث های صورت بگیره و در رابطه با آینده نگری هایی در رابطه با این که یا مشکلاتی که اگر بالفرض طالبان به رسمیت شناخته شود یا امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود ممکن است بحث های مطرح شود و اگر حضور رسانه ها مثلا این را بسیار پررنگتر بکنه یا این که بسیار بعضی از اشخاص یا افراد یا گروه ها و یا جریان ها سوء استفاده بکنند. لذا آنچه که فعلا برای جامعه افغانستان مهم است، شما ببینید افغانستان بین 30 تا 40 میلیون نفوس داره و این مردم در افغانستان زندگی میکنند و با مشکلات متعددی فعلا دست و پنجه نرم میکنند و به این مشکلات گرفتار هستند. پس اولویت اول جامعه جهانی برای مردم افغانستان است، نه برای حکومت افغانستان. همانطور که خیلی از مسئولین کشورها اعلام کردند که مردم افغانستان و بحران انسانی در افغانستان برای ما مهم است، این که چه نوع سیاستی از سوی امارات اسلامی گرفته میشه و یا سیاست هایی که کشورهای منطقه اتخاذ میکنن، این در گام بعدی هست. بنابراین همونطور که سازمان ملل اعلام کرده، تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن امارات اسلامی نیست، بلکه به معنای پیدا کردن راه حل و پایان دادن به چالش هایی است که فعلا همونطور که در ابتدای اشاره کردم بعد از خروج غیر مسئولانه آمریکایی ها و ناتو که به وجود آمده برای اون راه حل بسنجن. شما ببینید در قضیه افغانستان حالا که اروپایی ها تب و تلاش میکنن یا سازمان ملل تب و تلاش میکنن، مشکل اصلی افغانستان خروج غیر مسئولانه آمریکایی ها و حضور 20 ساله آنها در افغانستان است که در این 20 سال اینها هیچ کاری برای افغانستان نتوانستن، علی‌رغم شعارهای داغی که آنها میدادن که ما در افغانستان آزادی آوردیم، ما در افغانستان به پیشرفت‌های نایل شدیم. اما دیدیم که بعد از خروج آنها عملا در افغانستان دیدیم که وضعیت افغانستان چه از لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و از همه لحاظ افغانستان با مشکلاتی مواجه است. پس بنابراین کشورهای که در رابطه با افغانستان زیردخل هستند و بخصوص غربی ها باید نسبت به این خروج غیر مسئولانهشان باید پاسخگو باشند و از ظرفیت های خودشان برای بحران انسانی که آنها خودشان به وجود آوردن کار کنند.
واکنش طالبان به اجلاس دوحه درباره افغانستان چی هست؟ با توجه به اینکه نماینده ای از امارت اسلامی در اجلاس دوحه حضور نداره و از این گروه دعوت نشده، به نظر شما چه نتیجه خواهد داشت؟ چون بارها طالبا اعلام کرده که هیچ اجلاسی بدون حضور نماینده طالبا نتیجه بخش نخواهد بود.
خب البته گفته طالبا و یا درخواست طالبا هم تا حد زیادی به نظر می آید که لازم و ضروری بوده که کشورهای منطقه یا سازمان ملل که این اجلاس رو برگزار کرده یک حداقل یک نفر از نمایندگان طالبان را در اجلاس می پذیرفتند. اما از آنجایی که سازمان ملل فقط به عنوان یک نشست مشورتی را در نظر گرفته برای پیدا کردن راهکارها و بعد مذاکره با طالبان، همونطور که خود آنها اعلام کردن ما بعد از یافتن راهکارها با نمایندگان طالبان یا با می نشینیم و با آنها صحبت میکنیم، اما به نظر میرسه که حضور حداقل یک تن از نمایندگان طالبان، چون طالبا اتفاقا در دوحه دفتر دارن و نمایندگانشون در اونجا حضور دارن، میتونستن اینا استفاده بکنن و از بعضی مشکلاتی که ممکن از دید نهادهای بین‌المللی به دور مانده باشد، چون می‌بینیم که عملاً طالبان در افغانستان حضور دارند و با بعضی از مشکلاتی حتی قبل از این که حکومت رو به دست بگیرن ممکنه حتی خود اینها آشنایی نداشتن، اما با در دست گرفتن حکومت و روبرو شدن با بعضی از مشکلات متوجه آن شده باشند و بتوانن بهتر این مشکلات و این چالش‌ها را به گوش نهادهای بین‌المللی و کشورهای منطقه برسانند. البته نظر بنده هم همین است که از نماینده طالبان باید در این اجلاس دعوت می‌شد.
با توجه به صحبت‌هایی که انجام شد و تحلیلی که شما داشتین، میشه پیش‌بینی کرد که این اجلاس چه نتایجی در بر خواهد داشت؟
قبلا بحث تعامل با طالبان به شکل پراکنده از سوی برخی کشورها گفته می‌شد، یا بعضی از رسانه ها بعضی از کشورها را محکوم میکردند که بله اینها در واقع به دنبال به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی یا طالبان هستند. اما حالا میبینیم که کشورهای منطقه و به خصوص سازمان ملل و کشورهای زیردخل در امور افغانستان به یک تفاهم کلی رسیدند که تعامل با امارت اسلامی و با طالبان یک چیزی غیر قابل انکار است و باید تعامل شود، بخاطر اینکه حدود بیش از 30 میلیون یا نزدیک به 40 میلیون انسان در افغانستان زندگی میکنند. علاوه بر اهمیت استراتژیک افغانستان در منطقه که اگر به افغانستان رسیدگی نشود و یا بحران‌های انسانی و چالش‌ها در نظر گرفته نشود، ممکن است افغانستان بار دیگر به لحاظ امنیتی برای کشورهای منطقه یا کشورهای جهان باز مشکل آفرین باشد. اگر امارت اسلامی نتواند امنیت را در افغانستان برگزار کند و کشورهای منطقه یا سازمان ملل یا سایر مجامع جهانی در راه امنیت در افغانستان سنگ اندازی کنند، باز هم ممکن است ما شاهد ظهور و بروز گروه های تروریستی در افغانستان باشیم و اونها از موقعیت استفاده بکنند و از این فرصت استفاده کنند و این هم باز به ضرر کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان خواهد بود.
آگاه مسائل افغانستان و همچنین شهلا عارفی فعال حقوق زنان که همکار ما خانم سلطانی در کابل انجام داده بود در خصوص نشست دوحه درباره افغانستان و اهمیت آن. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
شهریار و روز ملی شعر و ادب. سلام دوستان، در برنامه پیش از ترکان پارسیگوی صحبت کردیم، یعنی آن دست از اهالی شعر و ادب و دانش و تحقیق که در اصل ترک زبان بودند ولی خدمات بزرگی به زبان فارسی کردند. توجه به این قضیه می تواند در برابر تعصباتی قرار بگیرد که در این مورد وجود دارد و کسانی و انگیزه های سیاسی قصد دارند که میان این دو زبان و اهالی آن جدایی بیندازند. یکی از این ترکان پارسی گوی محمد حسین شهریار است، شاعر غزل سرای معروف اهل تبریز که حدود 100 سال پیش به شعر سرایی شروع کرد و در دهه 60 قرن 1300 در زادگاهش درگذشت. شهریار شاعری دو زبان است، هم به ترکی شعرهای بسیار دارد و هم به فارسی. در ترکی منظومه حیدر بابا از او جزو نمونه های بی‌نظیر شعر ترکی به حساب می آید و شهرت جهانی دارد، و در فارسی هم این شاعر صاحب غزلهای شیرین است. از جمله غزلهایی که در افغانستان هم پرطرفدار بوده است: علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که با ما سوا فکندی همه سایه هما را، و آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا.
آمدی جانم با قربانت ولی حالا چرا، ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا، افتادم از پا چرا. آمدی
و اما نکته مهم دیگر در مورد محمد حسین شهریار این است که روز ملی شعر و ادب فارسی در ایران به شهریار اختصاص داده شده است، یعنی در واقع روز درگذشت این شاعر را که 29 شهریور است با عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی شناختند. کسانی که پیگیر این قضیه بودند و توانستند این روز را به نام شهریار ثبت کنند و در کشور ایران رسمیت ببخشند و همین انگیزه این کار را کردند که میان مردمان ترک زبان و فارسی زبان ایران نوعی همدلی ایجاد کنند، به این معنی که روز ملی شعر و ادب فارسی به یک ترک تبار اختصاص می‌یابد، کسی که از خادمان زبان و ادب فارسی و ترکی است. در این روز در ایران مراسم‌های ادبی و برنامه‌های رسانه‌ای درباره شعر و ادب فارسی اتفاق می‌افتد و چه خوب است که در افغانستان نیز زمینه‌ای برای نکوداشت شعر و ادب فارسی به صورت اختصاص یک روز ملی وجود داشته باشد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی تقدیم شما سروران گرامی می شود.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان جویای سعادت، درود بر شما. دوستان عزیز، ادامه مباحث برنامه‌های گذشته را در این برنامه پی می‌گیریم و با شما از شگفتی‌های آفرینش سخن می‌گوییم. لطفاً همراه ما باشید. اسلام همه را دعوت به اندیشه در آفرینش کرده است و خود نیز خانشی از وجود ارائه داده است که مبتنی بر متن هستی و قابل بررسی توسط انسان می باشد. مجمع گفتارهایی در باب حقیقت جهان آفرینش با استفاده از تفکرات و بیانات شارحین و عالمان بزرگ دین اسلام سعی می کند تا نگاهی دوباره به آفرینش بیندازد و این پرسش را تعقیب کند که موجودات پیرامون ما چقدر بازنمای یک آفریدگار هستند. هرچند در خلقت انسان اسرار و شگفتی‌های فراوانی وجود دارد و با رجوع به مجلات، کتب متنی و تصویری، فیلم‌های مستند و مانند اینها میتوان به اقیانوسی از اطلاعات مفید دسترسی پیدا کرد، اما موضوع انسان و ویژگی‌های آن را در برنامه امروز به پایان می‌بریم. هدف این برنامه همانند برنامه‌های گذشته جستجوی حقیقتی است که با قدرت و دانشی فراتر از بشر به او حیات داده و زندگی در این جهان برای او میسر کرده است.
ای بشر به خود نگر که از صفا سرشته‌ای، گر که رب حق بری به کوتر از فرشته‌ای، بشنو از رهبر انقلاب ما مشته
راز پیشرفت یک انسان به صورت شخصی، فردی و یک جامعه به صورت جمعی این است که بتواند رابطه خود با خدا رو حفظ کنه. ارتباطتون رو با خدا حفظ کنید.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
چراغی به طوفان ز دشت و بیابان به مقصد رسانی، سپهر جهان را همه مهر و ماهی
دوستان عزیز، از برنامه گنج سعادت در خدمتتان هستیم و با شما درباره شگفتی‌های آفرینش انسان صحبت می‌کنیم. بد نیست که به حالات انسانی بار دیگر توجه کنیم. علاوه بر بیان کردن اندیشه‌ها و احساسات، ویژگی دیگر انسان توانایی نوشتن است. هیچ موجودی به غیر از انسان این قابلیت را ندارد که اندیشه و احساسات خود را با نوشتن ثبت کند. با نوشتن اخبار گذشتگان برای حاضران و اخبار حاضران برای آیندگان حفظ و منتقل می شود و گذشته به حال و حال به آینده متصل می گردد. با نوشتن دانش ها و علوم و آداب مختلف در قالب متن جاودان و ماندگار می مانند. با نوشتن حساب و کتاب و روابط بین انسان ها در معاملات ثبت می شود. اگر نوشتن نبود، اخبار و حوادث روزگاران نابود و منقطع می گشت. دانش ها کهنه و محو می شد. آداب و فرهنگ ها از میان می رفت و به طور کلی در کار، زندگی و معاملات مردم نارسایی و دشواری پدید می آمد. ممکن است گفته شود که خود مردم این الفاظ و کلمات را در میان خود ابدا کرده و آن را در بین خود به اشتراک گذاشتند. از این رو هر قوم و ملتی زبان و کلمات متفاوت با زبان و کلمات دیگر اقوام و ملل دارد. در نتیجه یکی به فارسی، دیگری به انگلیسی، کسی به عربی و یکی به زبان دیگری می نویسد. این لغت ها و زبان ها در میان اقوام منتشر است و خود آنان آنها را وزن نمودند. در اینجا باید گفت که اگرچه انسان خود با هوشیاری و چاره‌جویی به زبانی برای بیان احساس و افکار و نوشتن آن دست یافته است، ولی باید اندیشید که ابزار بیان کردن و نوشتن چیست؟ آیا غیر از آن است که آفریدگار هوشیار و مهربان در آفرینش و طبیعت او ابزار بیان و نوشتن را تعبیه کرده است؟ بی تردید اگر زبانی مناسب برای سخنگویی و اندیشه و ذهنی برای درک اشیا و معانی نداشت، هیچگاه قادر به سخن گفتن نبود. اگر کف دست و انگشتان مناسب برای نوشتن نداشت، هیچگاه توان نوشتن چیزی در او نبود. این حقیقت می توان در نگرش و تأمل در حیوانات مشاهده کرد که نه سخن می گویند و نه می نویسند. پس اصل و ریشه این نعمت‌های بزرگ و مهم آفرینش حکیمانه پروردگار است. او که به واسطه علم از نیازهای انسان آگاه بوده است و به واسطه قدرت توان تأمین نیازهای انسان را داشته و به واسطه لطف و رحمت این نیازها را برآورده کرده است. اکنون شایسته است از خود بپرسیم که آیا چنین حقیقتی دوست داشتنی نیست؟ و آیا سزاوار نیست که از چنین پروردگار دانا، توانا و مهربانی سپاسگزاری کنیم؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه گنج سعادت، در این لحظه به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عباسی، کارشناس برنامه را.
این روزا خیلی این سوال رو ما میشنویم از زبون خیلیا. قبلا هم میگفتم از زبون جوان‌ترا و نوجوانا، ولی انگار نه، تو سنای دیگه هم وارد شده. اصلا خدا چرا منو آفرید؟ چرا از من اجازه نگرفت و من آفرید؟ برای چی اومدم؟ چی کارم تو این دنیا؟ منم خیلی وقتا میشینم برای اینا یه استدلالات فلسفی میارم که خدا فیاض علل اطلاق از وجود فیض است، خدا به تو فیض در... آخرش حرفام میشینم دوباره نگاه میکنه، برای چی من آفریده؟ برای که گفتم نه، برای چی آفریده؟ میدونی چرا این سوال تکرار میشه با اینکه جواب منطقی و استدلالی رو میشنوه؟ برای اینکه ما برای پاسخ دادن به سوال این که چرا آدم آفریده شد باید آدمیت رو بچشیم. اگه من آدمیت رو نچشیدم و زندگیم زندگی حیوانی و حتی پایین تر شد، هرچی فلسفه خلقت آدم رو میشنوم نمیفهمم چی داره میگه. چرا اینو گفتم؟ من اگه اهل شکر نشم آدم نیستم، آدمیت رو نچشیدم. لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. اصلا فلسفه آفرینش چشیدنیه، رسیدنیه، شنیدنی نیست. یه آیه داریم تو سوره اعراف آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. یه عده ای اصلا آخر عاقبتشون جهنمه. جن و انس اینا ویژگیشون چیه؟ اینا دل و عقل دارن ولی باش درک نمیکنن، چش دارن ولی باش نمیبینن، گوش دارن ولی باهاشون نمیشنون. اولایکه کل انعام، اینا مثل چارپان، بل هم اضل، از اونا هم پایین تر و گمراه تر. اینا ویژگیشون چیه؟ توی یه ویژگی بخوایم اینا رو جمع بکنیم، اولائک هم الغافلون. ویژگی هستشون غفلت. حالا اون دعای امام سجاد علیه السلام درباره شکر کنار این آیه گذاشته میشه، یه چیزی راحت فهمیده میشه. یکی از مصادیق اصلی غفلت که آدم رو میرسونه غفلت از نعمت و شکر نعمت. همون بلهم از الله، همون کل انعاما قفلت دارن. امام سجاد علیه السلام هم فرمودن اگر شکر نکنی میری کل انعام میشی. یکی از اصلی ترین مصادیق قفلته، قفلت از نعمت و شکر نعمت. انسان به اندازه قد و قامت شکر شایسته نام انسانه. این حرف دینه.
بزاری و سهر گب دو می گذرد عاشقان را همه عمر است به یه نظاره توست شب بزاری و سهر گب دو می گذرد هر شب سینه من تیر بلا می گذرد چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد هر شب سینه من تیر بلا می گذرد چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد
همراهان عزیز، به نظر می رسد که برای انسان اعضا و حواسی آفریده شده است که با نبود و یا ناقص بودن آنها دشواری در کارش رخ می دهد و آفرینش او تمام و کامل نمی شود. چرا چنین است؟ آیا این جز بیانگر خلقتی حکیمانه و عالمانه است؟ آیا چنین دقت و مهارتی در آفرینش چیزی غیر از یک دانش فراگیر و یک توانمندی بی نهایت هست؟ آیا به نظر نمی رسد که در خلقت انسان دقت و تدبیر استواری به کار رفته است؟ انسان با مشاهده آناتومی بدن خود و نحوه کار اعضای آن چاره‌ای ندارد جز این که بپذیرد دانشی فراتر از ذهن بشر و قدرتی فراتر از توان انسان در آفرینش اعضای بدن دخالت کرده است. سروران عزیز و ارجمند، از اینکه امروز هم با برنامه گنج سعادت همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه آینده باب دیگری از شگفتی‌های آفرینش را باز می‌کنیم و خدمت شما درباره آن صحبت می‌کنیم.